نه دیگه خاطر کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودند که آنچه که محرز است این است که استصحاب زمانی حجت و تمسک بهش میشه که در کنار او اماره‌ای وجود نداشته باشه، موافقاً کان او مخالفا، چه اماره موافق باشد چه مخالف باشد. انما الکلام در این که تقدم اماره بر استصحاب یمکن ان یکون به ورودهی و یمکن به حکومتهی و یمکن به تخصیصه. بعد اثبات فرمودن که تقدم اماره بر استصحاب به ورود هست. امروز می فرمان اما جریان حکومت چی؟ آیا چرا اماره حاکم بر استصحاب و دلیل استصحاب نیست؟ می فرمان علتش اینه که در حکومت دلیل حاکم گوشه چشمی به دلیل محکوم علیه دارد، یعنی نگاه میکنه به محکوم علیه و گاهی با نگاهش زیقی ایجاد میکنه و تضییق میکنه دایره دلیل محکوم علیه را و گاهی توسعه میده. در اینجا اماره اصلا نگاه به دلیل استصحاب نداره، اصلا قبول نداره دلیل استصحاب که بخواد نگاهی بهش بکنه. در لا شکل کثیر شک اینجا نگاه میکنه به شکیات و ادله شکیات نما و دایره اون ادله شکیات رو زیغ میکنه، کاملا از فضا اونو خارج نمیکنه، ساقط نمیکنه، بلکه گوشه چشم دارد و تضییق میکنه. میگه شکیاتی که گفتم که اگر بین یک و دو بود نماز باطل، اگر بین دو و سه بود در چه شرایطی صحیح در چه شرایطی باطل، در شک بین و سه و چهار قبل از سجده و بعد از سجده حکمش فرق میکنه، در بین چهار و پنج در چه صورتی بنا رو بر چهار بگذارید دو سجده سهو انجام بدید، میگه این احکام شکیات درست، اما لا شکل کثیر شک میاد بعضی از افراد رو بر میداره، بنابراین تضییق ایجاد کرد در محدوده ادله شکیات، ادلهی که محکومون علیه شده و حاکم بر اونها لا شکل کثیر شک هست. اما در اینجا اماره نیمده نگاه بکنه به دلیل محکومون علیه. نگاه به دلیل محکومون علیه یعنی حجیت دلیل محکومون علیه. لیکن این حجیت توسعه و تضییقش به دست حاکمه و الا حجیتش باقی در اماره و دلیل استصحاب. میبینیم گوشه چشم نداره اماره به دلیل استصحاب، بلکه میاد حجیتش رو بمباران میکنه، پس حاکم نیست. و البته اگر شما بخوای به صورت ظاهر نگاه کنی، صورت ظاهر اینه که یک دلیل استصحاب داریم، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. یک دلیل اماره هم داریم که بیان حجت، خبر واحد ثقه و عدل حجت. خوب ما میبینیم که این دو تا دلیل، اون یکی اون رو نفی میکنه، اون یکی اون رو نفی میکنه. ظاهر قضیه اینجور هست، اما باطن قضیه چیه؟ الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. پس بمباران کرد دلیل استصحاب را، بینه و اماره. بنابراین جای حکومت اینجا نیست. حالا این بخش رو بخونیم، بعد توفیق بین ادله استصحاب و ادله اماره، اون هم باز مبحثی دارن جدا عرض میکنم خدمتتون. و اما حدیث الحکومه فلا اصل له اصلا، جریان حکومت و حاکم شدن اماره بر دلیل استصحاب، این اصلا حرفش نزن، حرفش اصلا نزن. فلا اصل له اصلا هیچ. فانه لا نظر لدلیلها الا مدلول دلیله اثباتا. این فانه ای لانه، چون اصلا نگاهی نیست، نگاهی نیست برای دلیل اماره به سوی مدلول دلیل استصحاب. اثباتن یعنی در مقام دلیل، در مقام استدلال، در مقام دلالت، یعنی در مقامی که میگه لا تنقض الیقین به شک و اونجایی که اماره رو حجت کرده و بینه رو حجت کرده و البینه تلل مدعی و از این حرفا، اینها در مقام اثبات میبینی که اصلا نگاه به دلیل محکومون علی نیست. نظری نیست برای دلیل اماره به مدلول دلیل استصحاب در مقام اثبات. در مقام اثبات یعنی چه؟ یعنی به ما هو مدلول و دلیل، یعنی به عنوان این که مدلول دلیل باشه، نه تضییقش میکنه نه تضییق و توسعهش میده. و این کان دالن علا القائهی معها ثبوتن و واقعا. بله ما قبول داریم دلیل اماره دلالت میکنه بر القاء استصحاب در صورتی که با وجود اماره باشد، یعنی در صورتی که این دلیل استصحاب کنارش دلیل اماره ای هم وجود داشته. این دلالت در مقام ثبوت و واقع هست. لمنافات لزوم العمل بها مع العمل به لو کان علی خلافها. چطور در مقام ثبوت و واقع ممکن نیست اماره در کنار اصل؟ میدونید چرا؟ برای اینکه اصل در جایی که شما دسترسی به حکم واقعی نداری، شکه. و حال اون که اماره دسترسی به حکم واقع، آخه تا وقتی حکم واقع هست که حکم ظاهر پیداش نمیشه که. پس در واقع اماره القا میکنه و ساقط میکنه مورد استصحاب رو، میگه تا من هستم حرفشا
نزن تا وقتی حکم واقع هست که سراغ حکم ظاهری نمیرن که.
چون منافات دارد لزوم عمل به اماره با عمل به استصاب، مخصوصا جایی که خلاف این استصاب خلاف اماره باشه. اصلا اماره اجازه نمیده، اماره قدرتمند حکم واقعی رو داره میگه، و وقت یه استصاب بیاد با اگر و مگر و شک بخواد در مقابل اون ارزندام کنه، اصلا اجازه نمیده. واقع ثبوتن ای واقعا، یعنی در مقام واقع، یعنی در خارج، یعنی در خارج از استدلال. ثبوت مقام خارج رو میگن، خارج از استدلال. اثبات مقام استدلال و برهان و دلالت رو میگن. کما ان قضیت دلیلهی القاها کذالک، به صورت ظاهر وقتی بخوای نگاه کنی مقتضای دلیل استصحاب هم اینه که القا بکنه اماره رو، اون میگه تو نباش، اونم میگه تو نباش. پس واقعا هر دوتایشون با هم نمیتونن باشن. اینا برای واقع قضیه میگه پس دوتایشون با هم نمیتونن باشن. فان کلا من الدلیلین به صدد بیان ما هو الوظیفه للجاهل، پس هر کدام از دلیل استصاب و اماره به صدد بیان اون چیزی که وظیفه برای جاهل است. فیترد کل منهما الاخر مع المخالفه، اگر مخالف هم باشن استصاب به اماره میگه تو برو رد کارت، اماره هم به استصاب میگه تو برو رد کارت. اما در مقام اثبات و دلالت میگه الاصل و دلیلون حیث لا، پس در مقام ثبوت و واقع اون تو سینه اون میزنه، اون تو سینه اون، میگه اینجا جا یکی از ماست، یا اماره یا استصحاب. اما در مقام استدلال میگه لا اصلا، میگه که بله، میگه که الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. در مقام استدلال اینجور میکنه، میگه تا من اماره هستم تو هیچ کاره ای. هازا مع لزوم اعتبارهی معها فی صورت الموافقه، میگه که این حرفا را شنیدی. یه مطلب دیگه هم ممکنه بگیم، بگیم که این مطلب با لزوم اعتبار استصحاب با اماره در صورت موافقته، یعنی امکان دارد بگی که در صورت مخالفت این تحت سینه اون میزنه میگه نباش، اونم تحت سینه اون میزنه نباش، اما در صورت موافقت دیگه تحت سینه هم نمیزنه. میگه ولا از اونو انگل تزم بهل قائل و بالحکومه، میگه من فکر نمی کنم اون کسی که قائل به حکومته بیاد این حرف رو بزنه، بگه وقتی مخالفت میکنن همادو رو رفع میکنن، وقتی موافق باشن با هم دعواشون نیست. اونی که قائل به حکومته که همچین حرف نمیزنه که، اونی که قائل به حکومته میگه اماره یا تضییق میکنه یا توسعه میده، نمیگه کاری باش نداره. خوب اینجا رو دقت کنید، لا از اونو فکر نمی کنم قائل به حکومت هم چه حرف بزنه، بگه در صورت مخالفت میزنن تحت سینه هم، اما در صورت موافقت میشینن با هم رفیق میشن. نخه اونی که قائل به حکومته میگه حتی در صورت موافقت گوشه یه چشم داره، میزنه تو سر مدلول، یا توسعهش میده یا تضییقش میکنه. لا از اون ان یلتزم به قائل به حکومت، قائل به حکومت نمیگه نه وقتی موافقن با هم میشینن کنار هم با هم رفیق بشن. چرا نمیتونن رفیق بشن؟ برای این که اصلا حجیت ندارد استصحاب با وجود اماره. این خیلی مهمه این مطلب. حالا در این نزدیک میشه به اون اشکالی که عرض کردم آخر کار میگم، اصلا حجیت نداره. حالا نزدیک میشیم وقت اون نشتری که من میخوام بزنم و میزنم. حالا فإن المقام لا یخلو من دقت. خوب توجه که این حرف که در صورت مخالفت اونجور، در صورت موافقت اینجور، اینا حواست جمع باشه که کلاه سر نه. و اما توفیق، حالا این توفیقم میگم وقت بعد اون حرفم رو که میخواستم بزنم و گفتم آخر کار میگم، عرض میکنم که البته بنا شد اگر کسی اون حرف منو زد جایزه خوبی بهش بدم. و اما توفیق، و اما توفیق فانکان به ما ذکرنا فنعم الاتفاق. میگه ورود رو اثبات کردم، حکومتم رد کردم، اما توفیق یعنی وفاق ایجاد کردن بین دلیل استثناء و دلیل اماره، بگیم بابا اینا یه جوری با هم سازگار میشن، شما زیاد عصبانی نشو، شما اسقاط نکن یکی ها، اینا هم که با هم موافقن، یه جوری با هم جمع دلالیشون میکنی. میگه اگر این جمعی که میخوای بکنی و این توفیق معناش همون وروده که من گفتم، که باری کلا دستش در نکنه، مرحبا به ناصر. میگه و اما توفیق بین دلیل الاستصحاب و دلیل الاماره فا انکانه به ما ذکرنا، زیرش بنویسید ای بل ورود. اگر منظورتون به ورود این توفیق، فا نعم الاتفاق، یعنی مرحبا به ناصرنا. اما امکانه به تخصیص دلیلهی به دلیلها فلا و سلام. اما اگه میخوای بگی که توفیق و این جمع عرفی یعنی و این جمع دلالی، این معناش اینه که اماره میاد مخصص دلیل استصحاب میشه. میگه اینه که من گفتم تخصیص جایز نیست، قبلش گفت، گفت تخصیص قبول ندارم، گفت تخصیص رو قبول ندارم، فلا وجه له، وجهی برای تخصیص نیست. توفیق به معنای تخصیص قبول ندارم، اما توفیق به معنای ورود مرحبا به ناصر. لما عرفتم ان انه لا یکون مع الاخذ بهی نقض یقین بشکن. چون به شما من گفتم در مقام تخصیص که این اخذ به این یقین، نقض اخذ به این استثناء، نقض یقین به شک نیست، یعنی مورد مورد استثناء نیست، اماره رو من عمل کردم. لما عرفت که نمی باشد با اخذ به این به دلیل اماره بزنی، با دلیل اماره را گرفتی، این نتیجهش نقض یقین به شک نمی باشد. بنابراین وقتی اینجور نیست، اصلا مصداقاً استصحاب وجود ندارد. وقتی استصحاب وجود نداره، تو چه داره میگی تخصیص؟ آقا چه موقعی دلیل اماره تخصیص میزنه به دلیل استصحاب؟ موقعی که مصداق نقض یقین به شک باشه، یعنی شکی داشته باشی، یقین سابقه داشته باشی، اینجا میشه مصداق استصحاب. اما در اینجا که شما یقین داری و شک نداری، نقض یقین به یقین میشه، نه نقض یقین به شک. مصداق نقض یقین به شک نیست اینجا، چون اینجا یقین داری، اماره یقینه. میگه اماره یقینی؟ فرضت اینه که اینجا یه یقین سابق داری، یه امارم الان اومد، آیا اماره ایجاد یقین میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. پس شک نداری تو؟ پس تخصیص نیست. چرا تخصیص نیست؟ چون اینجا مصداق نقض یقین به شک نیست، چون تو اصلا شک نداری، تو اماره داری، با اماره انسان یقین داره. طریق الالواقع نیست وچی برای تخصیص، چون شناختی که اینجا با اخذ به دلیل اماره، اینجا نقض یقین به شک نیست مصداقش، چون اصلا شکی در کار نیست. لا انه غیر منهی عنه ما کونه من نقض یقین به شک. نه اینکه اینجا بگی که آقا اینجا با اینکه نقض یقین به شکه اما منهی عنه نیست و طبق اماره عمل میکنم، نه، کسی فریبت نداره. خب حالا اونی که میخوام اشکال کنم، کسی به نظرش میرسه که به مرحوم آخون اشکالی وارده؟ مرحوم آخون چی گفت؟ من یه مرتبه تقریر میکنم بحث مرحوم آخون رو. مرحوم آخون فرمود اگر دلیل استصحاب آمد، استصحاب برای شما درست شد. اماره هم آمد، اونم دلیل خاص خودش رو داشت. اینجا قطعا اگر مخالف باشد چه به طور قطع به اماره عمل میکنی، اگه موافقم باشه بازم به اماره عمل میکنی، به استصحاب عمل نمیکنی. چرا؟ برای اینکه وارد است اماره و دلیل اماره بر دلیل استصحاب. اون وقت در استدلال گفت حکومت قبول نداریم، حکومت نه حکومت ها، حکومت قبول نداریم، یعنی این که دلیل اماره حاکم باشه بر دلیل استصحاب، این حکومت حاکمیت رو قبول نداریم. گفت چرا؟ برای اینکه لا نظر لها، اصلا نگاه و گوشه چشم در مقام اثبات و دلالت نداره. تخصیص هم قبول نداریم، برای اینکه تخصیص معناش این هست که من استصحاب و قبول دارم اما یه مقدار دامنشو زیغ میکنم، با اون که اصلا وقتی اماره اومد دیگه جایی برای عرض نیست که شما حجتش بدونید. پس وارد میشود. کسی اشکالی به نظرش میاد در این سلسله بحث های مرحوم آخون؟ جواب
این استصحاب و ورود بود، ولی مرحوم آخون حکومت و تخصیص رو رد کرد، استصحابی برای ورود نیاورد.
خب وقت حالا آیا ورود اصلا جا داره اینجا؟ یه مقدار میخوای نزدیک بشی یا تفصیل به نظرش میدیم؟
اینجا هم بحث داریه امارا و این ورود و حکومت نمیدن، بحث هم جاست استثاب بوده و احساس نوعی استثاب این بحث رو باشه.
بالاخره این استثاب اگه امارا اومد حجته یا نه؟ باید بگه اینا کسی به نظرش نمیاد. شیخ الجلیل اومد یخت بیادا ها، یعنی چه توضیح بده؟
امارات خودش از اصل دلیلش مقدم بر این استفاده بود،
اصلا تعارضی وجود نداره. آقا ایشون جایزه بود، ایشون هم اومد آرگومنت داره، اصلا تعارضی در کار نیست. کی میگه تعارض؟ مگه تعارضی در کاره؟ اصلا دلیل نمیدونیم ما دلیل استصحاب رو اینجا. ورود جایی که دلیل بدانیم. آقا دو تا دلیل شما در باب تعارض و تعادل، اسم ایشون آسایه، روزی که جوازا میدیم شما دو سه نفر یاد داشته یا اینا داشته باشید شما این رو بر. پس ببینید ما اصلا بحث مربوط بحث مربوط به ورود و تخصیص و حکومت کجاست؟ اصلا باب تعادل و تراجی کجاست؟ اونجایی که دو تا دلیل داریم، هر دوم حجتن، هر دوم حجتن، اون وقت تعارض میکن. اگر حجت نبود یکیشون، اصلا تعارضه. خب استثاب که اصلا حجت نبود وقت اماره، پس اصلا شما چرا بحث ورود آوردید؟ اصلا مگه تعارض دار کنید؟ اصلا ما دلیلی نمیبینیم اینجا. اماره که هست، ما اصلا در مقابل اماره هیچ دلیلی نمیبینیم. ورود مال جاییست که ما دلیل میبینیم. ادله شکیات آمده همه چیز رو، شکیات رو، احکامش رو گفته، بعد میگه لا شک لکثیر شک. ببینید دو تا دلیله، هر دو هم حجت هم مخدوش نیستن. اینجا یکیش مخدوشه. پس جناب مرحوم آخون، ورودی هم که شما درست کردی، ورود خوبی نکردی. اصلا اینجا باب تعارض نیست. اصلا در مقابل اماره ما هیچی چشمامون نمیبینه، چیزی در مقابلش نیست. شما باید میمدید میگفتید که اصلا این دلیل مال اینجا نیست، موافقن کان او مخالفن، دلیل مال اینجا، اصلا جاش اینجا نیست. چون جاش اینجا نیست، پس استماع بین دلیلین نشده. وقتی استماع بین دلیلین نشد، پس تعارضی هم در کار نیست. پس بحث شما این دو سه روز اصلا مثمر ثمر نیست که نیست. خاتمتون لا بحث به بیانه، خیلی راحته آسیه، خیلی راحته. لا بحث به بیان نسبت بین الاستحقاق و سایر الاصول العملیه و بیان تعارض بین الاستصحابن. ما اینجا ناچاریم که توضیح بدیم نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه. آقا اگه جایی بین استصحاب و احتیاط اینجا با هم تعارض کرد، کدام مقدمه؟ میدونه کسی که چی مقدمه؟ و بیان تعارض و بیان تعارضه بین الاستصحابن. حالا اگر دو تا استصحاب با هم تعارض داشت، که یادتونه چند روز پیش، احسن، چند روز پیش گفتیم که استصحابن رو تعارضش رو میایم در آینده میگیم. خیلی این بحث قشنگیست و به دردتون میخوره در باب استنباط. اما الاول فالنسبت و بینه و بینها یا به عینها النسبت و بین الاماره و بینه فیقدم علیها و ما ولا مورد معه لها للزوم محظور تخصیص الا به وجه دائر فی العکس. اما اولی که استصحاب و بقیه اصول باشه، پس نسبت بین استصحاب و بین سایر اصول به عینها همون نسبتیه که بین اماره و بین استصحاب بود. چطور اماره رو مقدم مینداختیم؟ اینجا استصحاب و بر سایر اصول مقدم میندازیم. ولا مورد معهولها، هیچ جایگاهی با وجود استصحاب هیچ جایگاهی برای سایر اصول نیست. للزوم محظور تخصیص، اگر بخوای بگی که با وجود استصحاب سایر اصول می آید و قائل به تخصیص میشیم، میگم تخصیص اینجا به وجه دائر و دوری میشود. چطور؟ چون گفتی تخصیص توقف داره بر اعتبار اصول عملیه، و وقت اعتبار اصول عملیه هم توقف داره برای چه بتونی تخصیص بزنی. این دوره یادداشت بخواید بکنید بکنید. تخصیص توقف بر اعتبار اصول عملیه داره. یعنی اگر بخوای تخصیص بزنی باید بگی اصول عملیه اینجا معتبره. اون وقت حالا اگر اعتبار اصول عملیه را ازت بپرسن باید بگی که اعتبارش به اینه که تخصیص بزنی. پس تخصیص متوقف بر اعتبار، اعتبارم متوقف بر تخصیصه. للزوم محظور تخصیص ما نمیتونیم تخصیص بزنیم الا به وجه دائر، مگر این که قائل به تخصیص دوری بشیم، وقت تخصیص دوری هم باطله. فل عکس، فل عکس یعنی در تقدیم اصول بر استثناء. یعنی ما برای اینکه اصول رو بخوایم بگیم که مقدمه بر استثنابه باید بگیم حجت و مخصصه، وقت بعد میگیم اصول عملیه چطور تخصیص میزنه. چرا تخصیص میزنه؟ میگید به خاطر اینکه معتبر شد دیگه، باید تخصیص بزنه، نمیتونیم بذاریمش کنار. آقا اصول عملیه چون معتبر شد باید تخصیص بزنه دیگه، نمیتونیم بذاریمش کنار. خب حالا چرا تخصیص زد؟ چون معتبره. چطور شد معتبر شد؟ چون تخصیص زد. اینا میشن دو. للزوم محظور تخصیص و عدم محظور فیهه، و ما ممکنه بگیم که محظوری در تقدمش نیست، محظوری در تقدمش نیست به خاطر اینکه تخصیصش زدیم. چرا تخصیصش زدیم؟ چون معتبر بود. چطور معتبر بود؟ به لحاظ اینکه تخصیص زده شد. و صلی الله علی محمد و آله و صحابه.